کار، مثل این راننده کامیون عزیزی که آقای یحیایی هم ازشون گزارش تهیه کرده بودن. خدا قوت میگیم به همه این عزیزان و یه خدا قوت ویژه و جانانه به همه پرستاران و پزشکان خوب و پرتلاشمون که در این یک سال و اندی که از بودن کرونا میگذره همچنان پرقدرت بر سر نوبت‌های کاریشون حضور دارن و در صف اول مقابله با کرونا هستن. درود به همه شما. یاد و نام شهدای مدافع سلامت رو هم گرامی می‌داریم. در این لحظه ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای دکتر فریور، سخنگوی ستاد پیشگیری از شیوع کرونا در دانشگاه علوم پزشکی سمنان. آقای دکتر، خدمت شما سلام عرض می‌کنم. ممنونیم که در این موقع هم شما همچنان بیدارید و قصد دارید برای ما صحبت کنید از این ویروس منحوس. بفرمایید.
با نام یاد خدا، سلام و وقت بخیر دارم. نمیدونم بگم شب بخیر یا آغاز این ساعت صبح بخیر باشه، ولی به هر حال سلامی خدمت شما سرکار خانم کاشانی.
ممنون.
و همکاران خوب و پرتلاشتون در صدا و سیمای مرکز سمنان که از طریق برنامه شفای ایران صدای بنده و کلیه مردم شریف و دوست داشتنی استان و به گوش همه مردم عزیز سرزمینمون ایران میرسونن.
بله،
امیدوارم هر جای این سرزمین پهناور که مردم هستن و صدای ما رو میشنون شاد و پیروز باشن و لحظات خوبی هم داشته باشن.
انشاءالله. میدونیم که شما این روزها مشغله کاریتون بسیار زیاده و در واقع شب نیاز به استراحت دارید، اما با تمام وجود لطف کردید که این ارتباط برقرار شد، بتونیم از صحبت‌های ارزشمند شما بهره‌مند بشیم. حالا با توجه به اینکه داریم بالاخره می‌خوایم در واقع ماه مبارک رمضان رو سپری کنیم و اینکه در شرایط بسیار سخت هم قرار داریم، چه توصیه‌هایی دارید برای مردم عزیز ایرانمون؟
خب بر کسی پوشیده نیست و مردم حتما از طریق رسانه ملی و از طرق مختلف در جریان وضعیت واقعا نگران کنندهی که کشورمون باهاش مواجه هست قرار گرفتن و شاید روزهای سخت‌تری هم ما در انتظار ما باشه.
بله.
و به همین خاطر باید ضمن اون نکاتی که ما به طور کلی از ابتدای شیوع کرونا به مردم گفتیم که من توی بحثایی که با مردم از طریق تریبون رسانه ملی و صدا و سیمای مرکز سمنان دارم بارها گفتم یک رمزی داریم به نام شفا خانم کاشانی.
بله.
یعنی مخفف شستشوی دست‌ها، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده مداوم و مستمر از ماسک.
بله.
در کنار این توصیه کلی که از ابتدای شیوع کرونا در این مدت یک سال و اندی داشتیم، شاید الان یک مسئله‌ای که خیلی باهاش مواجه هستیم و مردم هم باید بهش توجه کنن، این که بعضا ما مشاهده می‌کنیم کسانی وقتی در محیط کار و در یک محیط جمعی حضور پیدا میکنن، حالا میتونه واحد صنعتی باشه، واحد تولیدی باشه، بگن که این علائمی که من دارم یا این حال نچندان مناسب من ناشی از یک حساسیت فصلی یا یک سرماخوردگیه. خانم کاشانی، تو این مقطع زمانی و به این گستردگی ویروس کرونا ما تقریبا این اصطلاح برای ما قابل پذیرش نیست. هر کسی چنین حرفی بزنه شاید احتمال قریب به یقین این فرد مشکوک به کرونا است و باید بره بررسی لازم برش انجام بشه و بلا فاصله این فرد از اون محیط کاری باید فاصله بگیره، تو اون واحد تولیدی یا صنعتی نباید باشه، تو اون جمع خانوادگی نباید حضور داشته باشه و حتی تو جمع کوچک خانواده خودش باید یک حالت قرنطینه‌ای در یه اتاقی قرار بگیره تا بررسی لازم انجام بشه، حالا میخواد تست باشه یا به هر حال مراجعه به یک مرکز درمانی وجود داشته باشه. این الان یک نکته حائز اهمیته. پس ما میتونیم بگیم که دیگه حساسیت فصلی و این بحث سرماخوردگی وجود نداره. اما ما در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم و شاید یکی از مقدسترین ایامو پیش رو داریم. ضمن تبریک فرارسیدن این ماه عزیز و مبارک خدمت همه مردم شریف و عزیز میهن پهناورمون، من لازم نکاتی و خدمت این عزیزان عرض کنم. البته یه توصیه های کلی که در خصوص ماه رمضان هست، که آدم مراقب تغذیه‌اش باشه، افطار سبکتری رو بخوره، حتما وعده بعد از افطارش یه وعده شام با یه فاصله 2-3 ساعته باید باشه و بعدش وعده سحری هم باید داشته باشه. یعنی اون 3 وعده رو باید داشته باشه. اما تو این دوران و در شرایطی که مواجه با کرونا هم هستیم، شاید اهمیت تغذیه بیش از پیش خودشو نشون میده. من اینجا صراحتا خدمت مردم عزیزمون عرض میکنم که شاید استفاده از تمام مواد غذایی در این 3 وعده افطار، شام و سحر به منظور تقویت بدن و تقویت سیستم ایمنی بسیار بسیار ضروری تره.
بله.
خوردن مایعات حتی اگر تشنه نیستن در فاصله بین این وعده های غذایی بسیار بسیار ضروریه. حالا جدا از این که باید ذخیره آب و مایعات در بدن باشه، حتی خوردن مایعات سطح ایمنی بدن رو بالا میبره و به همین دلیل باید مایعات به خوبی مصرف بشه
انشالله.
تا بتونن انشالله در برابر این ویروس منحوس مقاومت لازم رو داشته باشن.
ممنون.
و یه سوالی که اگر اجازه بدید خانم کاشانی، چون که خیلی داریم میشنویم و ما مراجعه میکنن که حالا چون کرونا هست ما روزه نگیریم، این تفکر غلطیه.
بله.
روزه گرفتن منافاتی با کرونا نداره، مشروط بر این که توی اون ایامی که ما از افطار تا سحر مراقب تغذیه خودمون، مراقب خوردن مایعات باشیم. البته
بله.
کسانی که از طریق پزشک بهشون توصیه هایی میشه و شاید بهشون گفته میشه بهتره روزه نگیرن، اون بحثش جداست.
بله.
ولی به طور کلی روزه گرفتن منافاتی با ویروس کرونا نداره و چه بسا با مراقبت از خودمون بتونیم سطح ایمنیمون رو خیلی بالاتر از شرایط دیگه حفظ کنیم.
انشالله. سپاسگزاریم، تشکر میکنیم.
خواهش
و شما رو به خدا میسپاریم. التماس دعا هم داریم.
انشالله پاینده و پیروز باشید. از شما و کلی همکارتون سپاسگزارم که یک راه ارتباطی برقرار که تا مردم عزیز ایران من صحبتی داشتم.
انشالله. سپاسگزاریم. تشکر.
زنده باشید. خدا نگهدار.
خدا نگهدار. صحبت کردیم با آقای دکتر فریورد، دبیر ستاد مبارزه با کرونا در دانشگاه علوم پزشکی سمنان. و اما ترانه ایران با احترام با صدای حمیدرضا استادیان تقدیم به کادر بهداشت و درمان کشورمون.
دم و با حیای دخترانه، مهتاب هستی با شکوهی مادرانه، حساس تر از گل زلالی مثل شبنم، ای مهربان آرام جان ای بیکران، شوافرینی حافظ این خاک هستی، جان بر کفی و دل به این دنیا نبستی، دیدی وطن تب دارد ایران بیقرار است، مردان پای مردم و میهن نشستی، از جان گذشتن دشوار دشوار، سرباز و سردار بانوی فداکار، احترام این همه نیسان ایران خبر دار، تو دور از خانواده، از هر زمانی بیشتر دلتنگ هستی، هم مادر و هم افتخار خانه ای که امروزها درگیر و دار جنگ هستی، دارو برای دردها داریم اما تأثیر دارو مثل تأثیر دعا نیست، وقتی کنار بستر بیمار رفتی شفا دست کسی غیر از خدا نیست.
از جان گذشتن دشوار دشوار، سرباز و سردار با روی فداکار، احترام این همه میزان ایران خبر دار.
به نام خدا. سلام به همه، من یکتا زیاری هستم. روز اولی خیلی خوشحالم که امسال به مهمونی خدا دعوت شدم و خدا برام دعوتنامه فرستاده. سالهای قبل همش با خودم میگفتم که میشه منم بتونم روزه بگیرم. امسال که به سن تکلیف رسیدم، لحظه شماری میکنم برای اومدن ماه مبارک رمضان، برای لحظه ای که منم مثل روزدارای دیگه موقع ربنا کنار سفره افطار بشینم و دعا بخونم. دعا برای سلامتی و ظهور آقا امام زمان. دوستای گلم، درست ماه مبارک رمضان ماه بندگی و عبادت هستش، اما در این ماه بیشتر به فکر نیازمندان باشین. یه چیز مهم دیگه، حواسمون باشه موقع افطار و سحر حتما برای مریض ها دعا کنیم، مخصوصا اونایی که درگیر ویروس کرونا هستن، و از خدا بخوایم که هرچه زودتر این ویروس رو از بین ببره. برای کات درمانمون دعا کنیم. خیلی خستن هستن بچه ها، یه ساله دارن شبانه روز زحمت میکشن. راستی یادتون بمونه برای معلمای گلتون هم دعا کنین. یعنی میشه دوباره مدرسه ها باز بشن و ما توی مدرسه دور هم جمع بشیم و بتونیم معلم و مدیر و دوستای گلمون رو ببینیم. خدا به دلهای پاک ما بچه ها نگاه میکنه. آرزوم اینه که خدا عاقبت به خیرمون کنه. خدا نگهدار.
ما هم خوشحالیم یکتا خانم عزیز که شما روز اولی هستی و امسال کنار خانواده، کنار سفره افطار هستی. شما دلهاتون بسیار پاک، خالص هستید. انشاءالله که برای همه دعا کنید، همونطور که در صحبتهات گفتی. به همه روز اولی ها تبریک میگیم و آرزوی سلامتی میکنیم برای فرزندان سرزمینمون. انشاءالله که خداوند حافظ همه اونها باشه.
در بین ماهای سال، ماه رمضان از قداست و جایگاه ویژه‌ای برخوردار هست و از دیرباز مردم هرمزگان مثل سایر مسلمانان با آداب و رسوم متنوع و خاص خود این ماهو گرامی می‌داشتند. از گذشته تا به امروز مردم به پیشواز ماه مبارک می‌رفتند و از چند روز قبل از شروع این ماه خودشون رو برای این ماه آماده می‌کردند. از جمله مراسماتی که در گذشته در منطقه مرسوم بوده، مراسم دمپیزنی بوده که شخصی که او رو دمپیزن می‌نامیدند با یک قوطی حلبی یا در برخی مناطق با یک طبل مردم رو برای سحری بیدار می‌کرده. در گذشته به دلیل نبود امکانات خیلی از مردم خواب می‌موندند و دمپیزن مسئول بیدار کردن مردم برای سحری بوده. در آخر رمضان هم هر خانواده فطریه یک نفر از اعضای خانواده‌اش رو به دمپیزن اختصاص می‌داده. مراسم افطاری در مساجد از گذشته تا کنون خیلی رایج هستش. در گذشته هر خانواده افطاری رو برای نمازگزاران و مسمندان به مساجد می‌بردن و امروزه هم در مساجد سفره افطاری پهن میشه. اهل تسنن سنت پیغمبر میدونن که روزشون رو با سه دونه رطب باز کنن. به خاطر همین در سر هر سفره رطب و خرما موجود هستش. غذا و نونهای محلی مانند لیتک، شلشلی، خمری، فلزینگ، مفلک در این ماه سر هر سفره‌ای پیدا میشه. شب اول ماه مبارک مردم منطقه برنج و عدس میپزن. از گذشته این باور وجود داشته که دانه های عدس که شب اول ماه خورده میشه در بدن روزدار تا پایان ماه ذکر میگه و روزدار قوت پیدا میکنه تا گرسنه نشه در این ماه. از جمله شیرینیجاتی که از گذشته سر سفره افطاری ها وجود داشته آرما کباب هستش که از خرما تهیه میشه. بعدها شیرینیجاتی مانند کسر، گاز چینی، ژله و پودینگ که به زبان محلی گفته میشه و روی سفره ها راه پیدا کرد.
شب‌های ایران.
شب‌های نورباران خراسان.
شرجی شب‌های بندر.
عطر گل‌های شب‌های شیراز.
ستاره باران شب‌های کبیر.
شب و دل و دل دانشن هم دل و هم راز در این طرفه پر راز حکایت میشه آغاز.
شبهای عاشق طلایی فلک دهلوران.
دلهای عاشق
در هر کجای ایران ستاره‌های روشن شبهای آن هستند. شب‌های ایران،
برنامه‌ای به سفارش اداره کل صدای استان‌ها،
پخش از شبکه‌های استانی رادیو.
30 دقیقه بامداد تا 2.
بلبسته گزارشی که تقدیمتون شد از مرکز خلیج فارس برامون ارسال شده بود که تقدیمتون کردیم. اما یکی از اتفاقات شیرین برای شروع ماه مبارک رمضان رؤیت هلال ماهه. الان ارتباط تلفنی برقرار کردیم با آقای علیرضا دانشگر، مسئول گروه رؤیت هلال ستاد استهلال مقام معظم رهبری در شهرستان سمنان و مسئول انجمن نجوم آسمان کبیر سمنان. سلام میکنم خدمت شما آقای دانشگر، بفرمایید.
عرض سلام و احترام دارم خدمت شما، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم، بفرمایید الان کجا تشریف دارید؟
الان در شهر سمنان هستم و در خدمتتون. برای رؤیت هلال ما اتفاقا بعد از ظهر اقدام کرده بودیم.
بله بفرمایید چه خبر؟
سلامتی ما واقعیتش بخواید امروز بعد از ظهر برای رؤیت انجام شد، ولی میدونستیم که هلال دیده نمیشه و فردا 30 شعبان هست. البته اینکه میدونستیم در واقع شرایط رؤیت بعضی موقع طوری هست که هلال در واقع روز بعد از ظهر 29 ماه قمری دیده نمیشه قطعا. بله. و برای فردا بعد از ظهر حدود در واقع نیم ساعت بعد از غروب خورشید هلال رو هر کسی خواست میتونه در واقع احتمالاً با چشم در جایی که افق باز باشه میشه دید.
بله.
هلال شب اول ماه رمضان رو.
بله، شما کجا تشریف میبرید برای دیدن هلال فردا؟
ما در واقع فردا که دیگه با توجه به اینکه ماهای قمری یا 29 روزه یا 30 روز.
بله.
وقتی که 29 روز نیست و 30 روزه میشه دیگه لزوم شاید پیدا نمیکنه که ما گروه رؤیت هلال اعزام بشه و در واقع دیگه قطعیه، چون هیچ ماه قمری 31 روز نداریم. یعنی چه فردا دیده بشه چه نشه
چهارشنبه در واقع اولین روز ماه مبارکه.
بله دقیقاً. بله. ولی ما برای رؤیت معمولا رؤیت هلال در ارتفاعات در واقع اجرا میشه، جایی که افق غربی که
کجای استان سمنان معمولا آقای
در سمنان بیشتر یه منطقه هست به نام منطقه پیغمبران.
بله.
حالا در واقع معتقدن که دو تا پیغمبر اونجا دفن هستن، منطقه با ارتفاع بالاست، شمال شرق سمنان میشه.
بله خیلی ممنونیم، سپاسگزاریم، تشکر میکنیم.
فقط نکته ای که بگم، بسیار زیاد در واقع ماه رمضان 29 روزه است و ما در واقع روز بعد از ظهر روز 29 رمضان هلال دیده میشه و ماه رمضان 29 روزه پیش بینی شده.
بله، سپاسگزاریم. تشکر میکنیم، پیشاپیش تبریک میگیم به شما ماه مبارک رمضان رو. التماس دعا دارم.
همچنین ممنونم. خدا نگهدارتون. تشکر. سلامت باشید.
شب همه شما شنونده های خوب و نازنین برنامه شبهای ایران، انشالله که به خیر باشه. من با افتخار در خدمتون هستم امشب از شهرستان آرادان در استان زیبای سمنان، در آستانه ماه مبارک رمضان. یه بار دیگه به همتون عرض ارادت میکنم و انشالله طاعات و عبادات همتون قبول باشه. خدمتون عرض بکنم که در آرادان به واسطه اینکه در مسیر جاده اصلی تهران مشهد قرار گرفته، خب خیلی از عزیزانمون مجموعه های مغازه های لب جاده‌ای شبانه روزی هستن، من جمله دوستانمون که الان اینجا جاتون خالی موقع شب چارپایه گذاشتند و خیلی راحت نشستن کنار همدیگه گل میگن و گل میشرفن، البته با رعایت پروتکل های بهداشتی، ماسک زده و فاصله هم رعایت شده و معلومه که حرفشون هم حسابی گل انداخته. سلام پدر جان.
سلام،
احوال شما چطوره؟
چیکه شما هستم، قربان شما،
سرور ما، شبتون بخیر.
شما بخیر.
خوبی؟
نوکرتم، قربانت.
زنده باشی. اسم شما چیه؟
حسین رضایی.
آقا رضایی، سلام علیکم.
سلام قربان.
حال شما چطوره؟
سلامت باشی. شما خوب؟
اسم شما چیه؟
اسماعیل.
قربونتون برم. چه ارتباطی با آقا دارین؟
رفیقمونه.
رفیقین، چقدرم خوب. چند سال رفیق ناج آقا؟
در واقع حدود 30 سال، 40 سال با هم.
آهان، هوای امشب که فوق‌العاده است. اینجا هم که نشستی زیر این آسمون پر ستاره و صفا.
بله صفا. بله.
چی صحبت می‌کردین؟
از همه چیز، برای همه خویا. بله.
آماده شدیم برای ماه رمضان؟
بله بله بله. بله.
ماه رمضان ماه خدا اومد.
خدای ماه پربرکتیه.
چقدر از اومدن ماه رمضان خوشحالی؟
خیلی خیلی، والا خیلی خوشحالم. خیلی خوشحالی هستم. خیلی. بله.
شما اهل آرادونی؟
بله بله، آرادونم.
یکم از آرادون و ماه رمضانش برای ما بگید، چطوره؟ چیکار میکنن؟
خوبه، همه روزه میگیرن، مسجد میرن. نه خوبه، الحمدلله خوبه. خوب.
از سفره های افطار و سحرش هم بگید.
بله، سفره میندازن، افطاری میدن. نه خوبه، میرسن به فقیر فقرا میرسن.
چقدرم خوب. آشپزی بلدی؟
من بله.
چی بلدید؟
آبگوشت و برنج فقط.
زحمت کشیدین که منم بلدم. افطاری چه بلدی درست کنی؟ سحری چه بلدی درست کنی؟
شله زرد اینا بلدم درست کنم برای افطار.
پس بلدی؟
بله.
کی بهتون یاد داده قربان؟
من از خانمم یاد گرفتم.
ماشاءالله. از خانمتون تشکر کردید بهتون یاد داده؟
بله. بله.
میدونم بهش نگفتی. همین الان یه تشکر کنی.
ممنونم ازش.
ایشالله که سلامت هم باشه. ماه رمضان رو دوست داری؟
بله.
امسال میخواید چیکار کنید؟ یه ماه رمضان متفاوت داشته باشید.
روزه میگیریم دیگه. روزه میگیریم.
روزه رو که همه ساله میگرفتیم. میخواد متفاوت باشه. امسال خب شرایط خیلی خاصه. کرونا از یه بابت به هر حال این حال مردم خوب نیست. میخواید چیکار بکنی که لااقل خوش بگذره به شما؟
باید فاصله گذاری بشه، پروتکل بهداشتی رعایت بشه. بعدن همه چی.
من میگم یه سفره بکشیم، همه فامیلو دعوت کن تو خونه از این سر تا اون سر.
نه نمیشه.
چرا؟
خاطر کرونا.
ای جانم، نه. حواست جمعه، ماشاءالله. خیلی هم خوب. آقا نظر شما چیه؟
نظر من همین آقا. بله، نظر منم همینه. کرونا هست نمیشه، هم تو خونه خود سرفه میندازی، با بچهای خود دوربر هستی، سحری، افطاری. نه الحمدلله خوبه، خوشحالیم با زن بچه‌مون.
البته دلیل نمیشه سحری افطاری ندی، یا میتونی بیرون بر انجام بشه.
میدیم میدیم.
ظرف یه بار مصرف.
ظرف یه بار مصرف. بله، افطاری میدیم، سحری.
شما چی بلدی درست کنید حاج آقا؟
منم همیشه من حکیم بلدم درست کنم، عدس پلو بلدم درست کنم، آش بلدم درست کنم، خمر بلدم، نیمرو بلدم، همه چیز بلدم. آشپزی
به به. اینو بگم، توی آرادون، تو خود آرادانیا به شهرشون میگن آرادون، خود آرادونیا و گرمساریا تچینی دارن که یعنی اصلا بی‌نظیر. شهروندگان محترم، یعنی من هر چی که بگم نه مزهش نمیشه، باید تشریف بیارید گرمسار و آرادون و تچین گرمساری و آرادون رو میل کنید تا بفهمید که من چی میگم و متوجه بشید چقدر این غذا خوشمزه است. یه سحری خوب و دلچسب میشه برای همتون. پدر جان قربونتون برم الهی.
من محبتت، خواهش میکنم، زنده باشی. خیلی ممنون.
ماه رمضانتون مبارک.
سلامت بشین، قربانتو، دست درد نکنه.
بعدای شما. خدا حافظ.
خدا به شما. خیلی ممنون تشریف آوردین.
زنده باشی. خب شهروندای محترم، خیلی خوشحالیم که در خدمتتون بودیم. امشب از استان سمنان و شب‌های ایران رو با افتخار تقدیمتون کردیم. ان شاءالله با ریشه‌کنی کرونا این سعادت نصیب هممون بشه که ما میزبان شما باشیم. به اتفاق مردم خوب و نازنین آرادان در استان سمنان با همتون خداحافظی میکنم. شب بخیر، خداحافظ.
با چه کارهایی میشه یک ماه رمضان متفاوت و دلچسب داشت؟ 023-3344-7748-3231 تلفون ها و پیامک های شما.
صله رحم میشه یک رمضان متفاوت داشت. همدلی، مهمون نوازی، در کل به فکر افراد کم بضاعت تو این ایام، همونطوری که ما مهمان خدا هستیم، به دیگران، به افراد کم بضاعت مهمونی دادن هم بهترین متفاوت دار رمضان متفاوت داشتن هست. امیر امیری هستم، شهرستان سامسره، استان گیلان. شب روزگار خوش.
خودشون رو آقای احمد نصرتیان از اردبیل معرفی کردن، گفتن با توبه کردن و خلوص نیت به پیشواز ماه مبارک رمضان می رویم.
کمک به دیگران بکنیم و خونه ها ما همراه خودمون دوسته باشیم و حتی دیگران کمک کنیم و مهربونی بکنیم بهشون، کمک بهشون بکنیم و حاضر بیدارشون باشیم. اوناش بیمار هستند، پولی می داره، پولی بهشون بدیم و افرادی که بچه یتیم داره، یه پارا عیار باره، بچه خیلی داره و خود درآمدی به صورت نداره، کمک بکنیم. ما رمضان خوبی داریم. با تقدیر تشکر مصطفی عشقی هستم از جنگ‌آباد کرمان. التماس دعا، خدا نگهدار شما.
رسیدن ماه مبارک رمضان تبریک میگم. ما با خواندن قرآن و دعاها و در خانه ماندن و رعایت نکات بهداشتی و کمک به نیازمندان و واقعا اگه میتونیم حامی یتیمان باشیم، میتوانیم رمضان متفاوت داشته باشیم. انشالله که طاعات و عبادات همگی قبول باشه. مرضیه سلیمی از شهرستان سنقر، استان کرمانشاه.
خانم نرگس نصیری از چالوس نوشتن قرآن زیاد بخوانیم، البته همراه با عمل صالح، دل را خدایی کنیم، در هنگام افطار و سحری بی بضاعت ها را از قلم نیندازیم.
بیام و فصلی بهاری، ما کره دل بیقراری، دو بچش دشت و بیامون، سوزه چی مخملی واری، به شک و وی بوزه مستون، و شیرفی به نکاری، آلو چنگ گفکا سرندا، ببیچن پشتنه داری، ببیچن پشتنه داری. نارونون سری بشتون، تلیکی کچکی چیناری، مجنن بالی پرنده، مخونن زردق ناری، مخونن زردق ناری. واره شدیم به زمینی، منویس یادیگاری، اما چو خط اینی خطا، ورکنش باز روزیگاری، ورکنش باز روزیگاری. بیام و فصلی بهاری، ما کر دل بیقراری، دو بچش دشت و بیابون، سوزه چی مخملی واری، به شک و وی بوزه مستون، و شیرفی و نکاری، آلو چنگ گفکا سرندا، ببیچن پشتنه داری، ببیچن پشتنه داری. نوربونون سری وشتون تلیکی کچکی چیناری مجنن بالی پرنده مخونن زردق ناری مخونن زردق ناری واره شدیم به زمینی منویس یادیگاری اما چو خط اینی خطا ورکنش باز روزیگاری ورکنش باز روزیگاری بی اما فصلی بهاری ما کره دل بی قراری دو بچش دشت و بیابون سوزه چی مخملی واری به شک و وی بوزه مستون هاشی رفی به نکاری آلو چنگ گفکا سرندا پبیچن پشتن داری پبیچن پشتن داری.
ترانه بهار بود با صدای وحید ذوالفقاری به زبان سمنانی که تقدیم کردیم به همه عزیزانمون در ایران عزیز. خب دوستان، بهار دلها، بهار قرآن، در واقع بود بهار طبیعت همزمان شده. امید که این ماه گوارای وجود هممون باشه انشاءالله با شروع بهار دلها، بهار قرآن، دلهامون، افکارمون و اندیشه هامون نو بشه. در این لحظه میخواییم صحبتهای حجت الاسلام روشنبین، کارشناس مذهبی برنامه رو بشنویم که ایشون درباره این صحبت کردن که چه کار کنیم ماه رمضان ماه متفاوتی باشه برامون و بتونیم از برکات این ماه بهره مند بشیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ادب و ارادت خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم: شهر رمضان شهر الله عز و جل و هو شهر یضاعف الله فیه الحسنات و یمحو فیه السیئات و هو شهر البرکه. وجود نازنین و مقدس پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم می فرمایند ماه رمضان ماه خداست و آن ماهی است که خداوند در آن حسنات را می افزاید و گناهان را پاک می کند و آن ماه برکت است. خداوند رو شاکریم که باز هم این توفیق رو نصیبمون کرد که نزدیک بشیم به ماه پرخیر و برکتش، ماه رمضان. انشاءالله بتونیم از برکات ماه رمضانی که پیش روی ماست به خوبی استفاده کنیم. چیکار کنیم ماه رمضانمون بهتر از قبل باشه، متفاوت‌تر از قبل باشه؟ از لحظاتش به خوبی استفاده بکنیم، وقتی رو قرار بدیم برای اینکه بیشتر از قبل قرآن بخونیم، وقتی برای اینکه یه خورده بیشتر در آیات قرآن فکر بکنیم بیشتر از قبل، فرصتی برای گفتن و شنیدن موعظه و نصیحت و حرف‌های خوب، بشینیم برای همدیگه حرف بزنیم، یه خورده درباره معنویات با هم صحبت کنیم، یه خورده درباره خدا و مهربانی خدا و قیامت و معاد و بهشت و جهنم و درباره اون چیزی که پیش روی ماست صحبت کنیم. وقتی رو قرار بدیم درباره امام زمانمون با هم حرف بزنیم. اصلا یک وقتی رو برای دعا کردن برای ظهور امام زمان قرار بدیم. تو این ماه رمضان استغاثه کنیم، با امام زمان حرف بزنیم، با خدا حرف بزنیم، ابراز کنیم که در حالت اضطرار قرار گرفتیم تا خداوند متعال منجی عالم بشریت رو به داد ما برسونه. فرصتی رو برای محبت کردن به همدیگه قرار بدیم، فرصتی رو برای دلجویی کردن قرار بدیم، وقتی رو برای دعا کردن برای همه بیماران، خصوصا رفع این بیماری که امروز دامن جهان رو گرفته، وقتی رو بگذاریم دعا کنیم خدا این بیماری رو ریشه‌کن کنه، بیماران رو شفا عنایت کنه. و به هر حال هر کار خوبی که میتونیم در ماه رمضان تلاش کنیم انجام بدیم، وقت ماه رمضانمون متفاوت تر از ماه رمضانهای قبل خواهد بود انشاءالله. التماس دعا.
شبهای نقره‌ای روشن
سا
ستاره باران، شب‌های ایران.
امشب در سر شوری دارم، امشب در دل نوری دارم، باز امشب در آج آسمانم باشد رازی با ستاره بانم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این عالم گویی دورم. امشب یک سر شوق و شورم از این
ساعت 1:55 است و در دقایق پایانی برنامه میخواییم پیامک برسون بخونیم. آقای شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان داراب برامون نوشتن: ماه مبارک رمضان ماهیست که به مهمانی خداوند دعوت میشویم. در این ماه میزبان خداوند متعال است و لازم است که قبل از رفتن به مهمانی که میزبانش خالق همه موجودات است، همه ی وجود خود را از گناهان پاک کنیم و با قلبی پاک به پیشواز و این مهمانی برویم.
تمام مردم سمنان و تشکر میکنم از برنامه خوبتان و ما داریم برنامه شما را گوش میکنیم. ممنون و سپاسگزارم. خادمی هستم از علی گذر لرستان. ممنون و شب شما بخیر. انشالله که سال خوبی هم داشته باشید. سپاسگزارم. خدا.
مریم خانم از کردستان گفتن: دلمونو با خدا کنیم، فکر کنیم که خداوند چه چیزی را به ما عطا کرده، قرآن بخوانیم، دعا کنیم و کینه و نفرت را دور بیاندازیم و دست فقیر و فقرا را بگیریم.
ما به نیازمندا کمک میکنیم انشاءالله که ما پربرکت خوبی باشه. خودمون عروضه میدیم انشاءالله که برای شما خوب باشه و ما پربرکت باشه. نیازمندا کمک میکنیم، با جوانه دعا میکنیم، سر سفره دعا میکنیم برای که انشاءالله کار نبره، مریضا خوبشون بشه، پرستارا نجات بیان، در خانهشون برگردن. انشاءالله که سلامتی خودتون هم بدید. خانم زاریان از استان فارس هستم، جهرم.
خانم کبرا نصیری از اردبیل نوشتند: با شرکت در مهمانی خدا و شرکت دادن یتیمان و مستمندان در سفره‌هایمان و کمک به سالخوردگان در خرید و تأمین مایحتاج و مراقبت از آنها، مانع ابتلا شدنشان به کرونا شویم و برکت را به زندگی خودمان و آنها وارد کنیم.
نصیری دادن به افراد مستعان، ولی همیشه پدر بزرگم میگفت موقع نماز روزه شما قبوله که همه اعضای بدن روزه باشن، از چشم و گوش و زبان. قبل از نذری دادن باید بدانید تا چند خانه این طرف و آن طرف خانه تان هیچ گرفتاری نداشته باشه. گرفتاری فقط گوشت و مرغ و غذا نیست. آن موقع نماز روزه شما مورد قبول درگاه حق قرار میگیره. امیر بختیاری از احوال.
خیلی ممنونیم از همراهی شما عزیزان، از اظهار لطفتون نسبت به ما از مرکز سمنان. برنده رو خدمت شما معرفی کنم: آقای شهباز حقیقت از روستای شمس‌آباد شهرستان داراب، بهشون تبریک میگیم و خیلی ممنونیم که لطف کردید برای ما پیامک ارسال کردید. خبر آمد که بهار دل ما آمده است، مژده کم شدن فاصله ها آمده است. باز از عرش خداوند ندا آمده است: بندگان ماه خدا، ماه خدا آمده است. برای همه شما هموطنان بهترین ها را آرزومندیم، التماس دعا داریم. به یاد همه بیماران، به خصوص بیماران کرونایی باشیم. سرفصل دعاهامون دعا برای ظهور حضرت ولی عصر اجل الله تعالی فرج و شریف خواهد بود. اللهم اجل لولی یک الفرج. بامداد سه شنبتون به نیکی. خدا نگهدار.
عزیز و محترم میشیدن لرمیزی اردبیل رادیو سنوان پخش واحدینا سلام لیوخ. دوست لر بو شبکه برنامه لری دوام لادیوخ چطا بشم اونوانی برنامه اینن ایرمی دقیقه مدتینده حضورزا تقدیم اولادیخ.
کتاب شب و نام و یاد خدا. دوستان سلام، در برنامه کتاب شب رمان تصویر بزرگ اثر نویسنده توانا، خوشقلم و خوشفکر ایتالیایی دینو بوتزاتی را برایتان می‌خوانیم که سال 1356 با ترجمه بهمن فرزانه در انتشارات امیر کبیر منتشر شده است. این رمان را اولین رمان علمی تخیلی ادبیات ایتالیا برشمردند. رمان‌های علمی تخیلی جهان به طور کلی دو نوع اند: علمی تخیلی تفریحی، علمی تخیلی تحلیلی. تصویر بزرگ از نوع دوم است، یعنی فقط جنبه سرگرم کنندگی و پیشبینی های کاذب ندارد، بلکه آینده نگری سرگرم کنندهی از نوع علمی و تحقیقی دارد که انسانها را با حقایقی اساسی آشنا می کند. دینو بوتزاتی در سال 1906 میلادی در شهر بلونوی ایتالیا متولد شد و در سال 1972 میلادی درگذشت. از آثار او مجموعه 60 داستان و مجموعه کلومبره و 50 داستان دیگر، همچنین رمان بی‌نظیر بیابان تاتارها در ایران منتشر شده است. تقاضا می‌کنم به اولین قسمت بازخوانی رمان تصویر بزرگ اثر دینو بوتزاتی توجه بفرمایید، با این توضیح که تنظیم و تلخیص رادیویی آن را محمد باقر رضایی انجام داده و این صدا بهروز رضوی روایت آن را تقدیمتان می‌کند. در ماه آوریل سال 1972، ارمانو ایزمانی، 43 ساله، پروفسور الکترونیک، از طرف وزارت دفاع نامه‌ای دریافت کرد که از او دعوت می‌شد تا با سرهنگ جاکوینتو، مدیر کل اداره اطلاعات وزارتخانه تماس بگیرد. دعوت جنبه فوری داشت. ایزمانی که از برادرهای خود می‌ترسید و نسبت به آنها عقده حقارت داشت، بدون اینکه بتواند در مورد ماهیت این ملاقات کوچکترین حدسی بزند، همان روز خود را با عجله به وزارتخانه رساند. او هرگز به آنجا پا نگذاشته بود. با حالت مضطرب همیشگی خود سرش را به داخل اتاق انتظار کرد. بلافاصله نگهبانی که اونیفرم نظامی به تن داشت جلوش سبز شد و دلیل مراجعه او را پرسید. ایزمانی نامه را نشان داد. نگهبان که با حرکتی ناگهانی جلو او را گرفته بود، لباس ایزمانی نامرتب و نامناسب و حرکاتش چندان خوشایند نبود. به نظر شخص مشکوکی می رسید. با نگاهی سری به نامه، گویی جادو شده باشد، یک مرتبه تبدیل به موجود دیگری شد. از ایزمانی معذرت خواست و از او تقاضا کرد لحظه‌ای در انتظار بماند. نگهبان سپس خود را با عجله به اتاق دیگری در آن نزدیکی رساند. یک نفر که درجه ستوان دومی داشت وارد شد و از ایزمانی تقاضا کرد نامه را ببیند. نامه را خواند، لبخندی حاکی از شرم به لب آورد و با احترامی آشکار از ایزمانی خواست که همراه وی برود. پروفسور که کمی گیج شده بود از خود سوال کرد، مگر در این نامه چه چیز عجیبی نوشته شده است؟ چرا به محض آن که آن را میبینند با من طوری رفتار میکنند که با گردن کلفتای اداره رفتار میکنند؟ در حالی که به نظر وی نامه صرفاً یک نامه اداری بود. این احترام که اندکی نیز با ترس آمیخته بود، از طرف سایر افسران نیز درجه به درجه در دفترهای دیگری که ایزمانی پای گذاشت نسبت به او ادا گردید. حتی به نظر پروفسور می رسید که هر یک از آن افسران به محض آن که چشمشان با آن نامه می افتد می خواهند با عجله جریان را به عهده افسری که رتبهش از خود آنها بالاتر است واگذار کنند. درست مثل اینکه ایزمانی شخصیتی است که می بایستی تمام احترامات لازمه را نسبت به او انجام داد. شخصیتی عالی مقام و حتی کمی خطرناک. سرهنگ جاکوینتو بدون شک مقام فوق‌العاده مهمی را به عهده داشت. خیلی عالی مقام‌تر از آنچه در حقیقت درجه افسری او بود. چون ایزمانی برای رسیدن به دفتر او مجبور شد از موانع بسیاری عبور کند. جاکوینتو که در حدود 50 سال از سنش می‌گذشت و لباس شخصی به تن کرده بود، ایزمانی را با خوشرویی و احترام پذیرفت. گفت: پروفسور، برای اینکه وقت شما را نگیرم، فوراً جریان رو براتون توضیح میدم. یا بهتر از اون، شرایط مورد بحث رو که وزارت دفاع مایل به شما پیشنهاد کنه براتون شرح خواهم داد. باید بگم که خود من هم نمیدونم جریان از چه قراره. در بعضی موارد آقای پروفسور درک میفرمایند که احتیاط شرط اول کاره. در ضمن باید بگم که اگر شخص دیگری به جای شما در نظر گرفته شده بود، میبایستی بسیار محرمانه به شرافت خود سوگند میخورد. ولی در مورد جناب علی، جناب پروفسور، شخصیت شما، مدارک تحصیلی شما، سابقه مبارزه شما، حیثیت اداری شما، ایزمانی که ناراحتیش رو به افزایش می رفت پرسید: جناب سرهنگ، خیلی معذرت می خوام، ولی جریان از چه قراره؟ مربوط به چیه؟ من که چیزی نمی فهمم. سرهنگ با نگاهی که کمی تمسخر در آن نهفته بود او را نگریست، از پشت میز خود بلند شد، یک دسته کلید از جیب خود درآورد، در یک گنجه فلزی را گشود، از آن پرونده‌ای بیرون کشید و به پشت میز خود بازگشت. گفت: جناب آقای ایزمانی، آیا جناب عالی حاضرید به وطن خود خدمت بزرگی بکنید؟ پروفسور با تعجب گفت: من؟ به چه طریق؟ ببینید پروفسور، مقامات عالیه هرگز نسبت به میهن دوستی شما شکی نداشتند و درست به همین دلیله که ما کمک شما رو به حساب میاریم. ولی من اصلا چیزی از این وضعیه سردن نمیارم. سرهنگ لحن خود را تغییر داد و همانطور که روی هر لغت تکیه میکرد گفت: پروفسور، آیا حاضری دست کم 2 سال برای شرکت در عملیاتی که علاوه بر ارزش علمی استثنایی خود برای مملکت و ملت ما نیز بسیار مهمه، خود رو به یکی از مناطق نظامی ما منتقل کنید؟ حقوق دانشگاهی شما تمام و کمال پرداخت خواهد شد و علاوه بر اون به خاطر اهمیت خاص این مأموریت، گرچه دقیقاً مبلغ اون رو نمیدونم، ولی روزانه در حدود 20 یا 22 هزار لیر به عنوان فوق‌العاده به شما پرداخت خواهد شد. ایزمانی با تعجب پرسید: روزانه؟ بله روزانه. و علاوه بر اون خونه بزرگ و راحت مجهز به کلیه وسایل جدید در اختیار شما گذاشته خواهد شد. اونجا منطقه بسیار خوش آب و هوا و فرهنگی زهای پروفسور. سیگار؟ متشکرم، سیگار نمی کشم. ولی ماهیت این کار چیه؟ شخصا اطلاعی از ماهیت این مأموریت ندارم. ولی میتونم به شما اطمینان بدم که مجبور خواهید بود با زندگی در چنان محلی فداکاری بزرگی. ایزبانی بلافاصله پرسید: چطور؟ مگه نمیتونم از اونجا تکون بخورم؟ دانشگاه، درسام، همسرم. هنوز 2 سالم نشده که با هم ازدواج کردیم. برای 2 سال همه چیز رو ترک کردن بدون اینکه حتی بدونم دارم به چه مأموریتی میرم؟ سرهنگ به ابروان خود چین انداخت. گویی دارد به مسئله بسیار غامض فکر میکند. ببینید پروفسور، نکته مهم درست در همین جاست. باید صبر و حوصله به خرج بدید. حاضرم قسم بخورم که من بیش از اون چه به شما گفتم اطلاعی از این جریان ندارم. بهتر بگم، گرچه ممکنه شما باور نکنید، ولی در تمام وزارتخانه حتی 1 نفر هم پیدا نخواهید کرد که دقیقاً ماهیت مأموریت شما رو بدونه. میفهمید؟ ولی شما به هر حال وقت کافی خواهید داشت تا از اون مطلع بشید. پروفسور پرسید: در این صورت چطور تونستید من انتخاب کنید؟ سرهنگ جاکوئینتو آرام گفت: ما شما رو انتخاب نکردیم. پیشنهاد انتخاب شما از طرف خود اون منطقه به عمل اومده. پروفسور به سوالش ادامه داد: کی؟ چه کسی؟ سرهنگ گفت: نمیتونم سوالتون رو پاسخ بدم، ولی فقط 1 اسم رو میگم. نامی بسیار با ارزش. اندریاده. پروفسور رو تعجب پرسید: اندریاده؟ ولی ایشون که در حال حاضر در برزیل هستند. سرهنگ چشمکی زد و گفت: البته اسمن در برزیل هستند. نه پروفسور، اصلا و ابدا موردی نداره که جنابالی پریشون خاطر بشید و من رو وادار نکنید اون چرا که نگفتم بگم. شاید اندریاده بوده، دقیقا نمیدونم. نه پروفسور، به هیچ وجه نباید احساس ناراحتی بفرمایید. این 1 پیشنهاد و بس، و باعث کمال خوشبختی منه که طرح این پیشنهاد به عهده من واگذار شده. به هیچ وجهم عجله‌ای در کار نیست. شما برگردید سر تدریس خود. انگار نه انگار که من با شما کلمه‌ای حرف زدم. از اینکه لطف فرمودید و تشریف آوردید بی‌نهایت سپاسگزارم. بیش از این مایل نیستم وقت شما رو بگیرم. سرهنگ از جای برخاست تا ایزمانی را تا دم در همراهی کند. گفت: به هیچ وجه عجله‌ای در کار نیست. ولی پروفسور، در این باره فکر کنید و در صورت تمایل به من تلفن بفرمایید. این پیشنهاد پروفسور ایزمانی را در دریای وحشت غوطه ور ساخت. او مردی بی‌نهایت با شرف و صدیق، اما ترسو بود. اندریاده فیزیکدان معروف را فقط 1-2 بار در کنگره ها ملاقات کرده بود و اکنون شانه خالی کردن از زیر وظیفه وجدانی 1 ایتالیایی و 1 دانشمند برایش بسی مشکل بود. گرچه تصور 2 سال زندگی در محلی مرموز او را سخت به وحشت می انداخت. به خانه دوید تا با همسر خود درد دل کند. الیزا همسرش 15 سال از او کوچکتر بود. با این حال در روبرو شدن با مشکلات زندگی خیلی قوی تر از او به نظر می رسید. الیزا به عنوان همسر برای کسی مثل پروفسور که اصلا از زندگی عملی بویی نبرده بود و هر مسئله و اشکال کوچکی بیش از اندازه او را دستپاچه می کرد و می ترساند، موجودی بود فوق‌العاده با ارزش. وگرچه الیزا شوهر خود را 1 نابغه می دانست، ولی به شغل و کار او اهمیتی نمی داد. تنها دخالت او در این جریان این بود که نگذارد شوهرش تا دیر وقت شب بیدار بماند و کار کند. ایزمانی هنوز به اتاق وارد نشده بود که همسرش پیش بند بسته و یک قاشق در دست جلو او سبز شد و انگشت سبابه خود را رو به پیشانی شوهرش گرفت و گفت: حرف نزن، میدونم چی میخوای بگی، شغل جدیدی به تو پیشنهاد کردم. ایزمانی گفت: از کجا فهمیدی؟ او مرد من، کافیه قیافت رو ببینم تا همه چیزو بفهمم. ایزمانی گفت: یه جایی درست مثل صندله، ولی در این باره با کسی حرف نزن، اگر کسی موضوع رو بفهمه ممکنه باعث درد سرمون بشه. ایزمانی این را که گفت با حرکتی ناگهانی برگشت، در را که پشت سر خود بسته بود باز کرد و از بالای پلکان نظری به پایین انداخت. زنش پرسید: داری چی کار میکنی؟ هیس، به نظرم صدای پا شنیدم. خب مگه چی میشه؟ نمیخوام کسی حرفامونو بشنوه. الیزا خنده‌ای سر داد و گفت: ایزمانی داری منو میترسونی، پس جریان راست راستی خیلی جدیه. بیا اینجا، بیا توی آشپزخونه و جریان را از اول برام تعریف کن. ایزمانی که افکارش آشفته و به هم ریخته بود، جریان ملاقات خود را با سرهنگ جاکوینتو تعریف کرد. زن گفت: تو هم قبول کردی نه؟ چرا اینطور خیال میکنی؟ آه مرد من، مگه ممکنه قبول نکرده باشی؟ ایزمانی از آنجایی که هرگز به مادیات اهمیتی نمیداد با ناراحتی گفت: برای حقوقی که من میدن اینو میگی؟ همسرش گفت: حقوق چه ارزشی داره؟ وظیفه، مأموریت، عشق به وطن. آه که چقدر خوب تونستن نقطه ضعف تو رو پیدا کنن. خنده سر داد: مایی 600,000 لیرم اضافه بر حقوق ثابت. ایزمانی که گویی خیالش از جانب همسر راحت شده باشد گفت: به همین سرعت حسابش کردی؟ زن گفت: هرگز خواب چنین پولی رم نمیدیدی. از همین حالا دارم قیافه همکاراتو میبینم که از حسادت صورتشون زرد شده. ولی چه شغلیه؟ یه دستگاه اتمیه؟ دربارش چیزی به من نگفتن. اگه اینقدر محرمانه است حتما بمب اتمه. ولی آیا تو از اینجور چیزا سرت میشه؟ به نظر من رشته تو این نیست. ایزمانی گفت: چیزی نمیدونم، هیچ نمیدونم. الیزا گفت: حالا کی حرکت میکنیم؟ نمیدونم، هنوز قبول نکردم. ولی قبول خواهی کرد، حتما قبول خواهی کرد، شاید فقط در یک صورت قبول نکنی. در چه صورتی؟ که قبول نکنن من همراهت بیام. ایزمانی گفت: قبول کردن، گفتن اگه خودت سلام میدونی کسی در این باره مخالفتی نداره. و اونا گفتم که تو هرگز در مطالعات من دخالتی نداری و موجود بسیار ساده ای هستی. زن لبخندی زد. ایزمانی گفت: اینطور که میگن محل بسیار زیباییه. خب دوستان عزیز، اولین قسمت رمان تصویر بزرگ اثر دینو بوتزاتی ترجمه بهمن فرزانه تقدیمتون شد. تا فردا شب و ادامه ماجرا، خدا نگهدار.